که معده شما رو از بین میبره، یا شما میگرن داری روزه بگیری چنین چنان میشود،
یا بیماری که داره تشدید میشه طاقت فرساست، براش امکان نیست که در چنین شرایطی به زندگیش حتی ادامه بده، براش زندگیش خیلی صعب و دشوار میشه،
حرج میشه.
بله
حرج میشه. این دخالت در موضوعه، این اشکال نداره، به شرط اینکه پزشکی باشه که در حیطه کار خودش واقعا تخصص خودش باشه و بی‌غرض باشه. این دخالت در موضوعه، یعنی تشخیص موضوعه. میگه من موضوع رو اینجوری تشخیص میدم. شرع مقدس این رو پذیرفته. خیلی جالبه آقای موسوی نژاد. یکی از زیبایی‌های احکام همینه که شرع مقدس اسلام خبره رو قولش رو حجت کرده. میگه این خبره است، این وارد تو کار خودش. من بیمار چه میدونم، من که تشخیص نمیدم که، قول او حجته. بنابراین تو این مواردی که موضوع رو تشخیص بده و بیمار رو هدایت کند به این که الان روزه برای شما ضرر مهم دارد نگیر، بله اینجا اشکال نداره، میتونه ترک بعضی از اعمال واجب رو مثل چنین چیزی برای بیمارش تجویز بکنه، که براش البته مسلم شده باشه، اینم هست، مسلم شده باشه براش، مطمئن باشه که برای بیمار ضرر داره. حالا من همینو میخوام اتفاقا عرض کنم. حالا فرض کن اصلا پزشک نگفت چنین چیزی رو، خود بیمار اگر تشخیص داد بازم همینه، یعنی خودش مطمئن شد که ضرر مهم دارد، باز موضوع براش محرز میشه. موضوع مهمه، موضوع از طریق قول پزشک متخصص محرز بشه یا از طریق خودش محرز بشه. خب اینجا در روزه که ما مثال زدیم، به خاطر اینکه شرط واجب بودن روزه این است که ضرر مهم نداشته باشه. بعضی جاها نه، پزشک نمیتونه بگه نماز نخون. چرا؟ چون اونجا دخالت در حکمه. نماز نخون ما نداریم، به خاطر اینکه لا تسقط الصلاة و حال، نماز برای هیچ کسی ساقط نمیشه و در هیچ حالی ساقط نمیشه، مگر موارد خاص مثل خانم هایی که در ایام خاص ماهانه خودشون هستن، و الا برای کسی که بیمار باشد نماز ساقط نیست. بله میتواند پزشک دخالت بکنه، جایگزین شرعی رو بیان بکند. یعنی چی بگه؟ بگه بسیار خوب، آدمای سالم ایستاده نماز میخونن، من تشخیصم این است که شما با این وضع دیسک کمرت مثلا، فرض بفرمایید ستون فقراتت مثلا، زانود که آرتروز داره، سایدگی داره، شما حق نداری ایستاده نماز بخونی، شما باید نشسته نماز بخونی. این بله، این مقدار اشکالی نداره. چرا؟ نماز رو نمیگه ترکش کن، میگه این شکل نماز را ترکش کن که ضرر مهم برات داره. وقت جایگزین داره، جایگزینش انجام میده. نتیجه بگیریم که احکام شرعی رو نمیتونه تعطیل کنه، میتواند اون شکل جایگزینی که شرع مقدس خودش مقرر فرموده است اون رو تجویز بکنه، یا یه وقتم اگر مثل روزه باشد اونم بعدن بیمار میتواند قضا کنه.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان رادیو سراسری معارف با ما باشید. قسمت بعدی برنامه زمزمه احکام بخش استفتاءات هست، بشنوید. شنوندهی نوشته اگر خانمی به من نظر خاصی داشته باشد، آیا من هم گناهکار محسوب می شوم یا اینکه نه ایشان فقط گناهکار است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
هرچند سوال این برادر گرامی ابهام داره، این نظر مشخص نیست مقصود چیه، اما فرض می گیریم نظر خلاصه نامناسبی است، نظر غیر شرعی است. اگر شخص خودش رو در معرض نگاه غیر شرعی دیگری قرار بدهد، بله اینم گناهکار است. اما اگر نه، خودش رو در معرض قرار نداده، یا اینکه جای نرفته که در معرض نگاه دیگران قرار بگیره، یا رفته در معرض قرار گرفته اما قصدش این نبوده، به هر حال ایشون گناهکار نیست. اگر نظر غیر شرعی هست، اون شخصی که نگاه کرده اگر با قصد باشه گناهکار اوست و این فرد گناهکار محسوب نمیشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی. این شنونده نوشته ما چند خواهر هستیم که برادر نداریم. آیا نماز قضای پدر بر دختر بزرگ هم واجب است یا اینکه نه ما نسبت به این موضوع تکلیفی نداریم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
جواب این است که نه، واجب نیست، اما اگر اخلاقا برخیزد و قضای نمازهای پدر را بخواند چه بهتر. نماز قضای پدر بر عهده پسر بزرگ است.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام علیکم، من خانی هستم، مغلط آقای مکارم شیرازی. کمرم عمل کردم، یه موقع نشسته میخونم ولی میگم ثواب نشسته ثوابش کمتره. میخواستم سوال کنم از آقا ببینم این درسته، من نشسته بخونم ثواب نداره، چی کار کنم؟ باید لطفا بگی. خدا نگهدار.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
یکی از واجبات 11 گانه نماز قیامه، یعنی در موقع خوندن حمد و سوره و همچنین بعد از رکوع ایستادن واجبه و به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام و قبل از رفتن به رکوع که قیام متصل به رکوع گفته میشه رکن محسوب میشه. اما کسی که قادر بر ایستادن نیست یا ایستادن براش ضرر داره نباید ایستاده نماز بخونه، بلکه باید نشسته نماز بخونه و نمازش صحیحه و ثواب داره و چیزی از ثوابش هم کم نمیشه. البته اگه بتونه با تکیه بر عصا یا دیوار و مانند اینها نماز رو ایستاده بخونه این کار لازمه، اما کسی که به هیچ وجه نمیتونه ایستاده نماز بخونه نشسته بخونه و اشکالی نداره. بله، اگر قسمتی از نماز رو میتونه در حال ایستاده به جا بیاره اون مقدار رو ایستاده بخونه و بقیه رو که نمیتونه نشسته بخونه و نمازش درسته و ثواب هم داره.
آیا مجازیم یک نماز لیلت و دفن رو برای چند شهید یا چند میت به جا بیاریم؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال:
برای هر میت یا شهیدی ما باید یه دونه نماز بخونیم. خب بعضن 40 نفر، 7 نفر، 5 نفر، 10 نفر با هم دفن شن. اینجا سوال میکنم میشه برای همشون یه دونه نماز بخونیم؟ بله، رجاءً با امید ثواب میتونیم یه نماز بخونیم، ثواب را هدیه کنیم به تمام شهدا یا امواتی که امشب دفن شن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده ای نوشته: چند سال قبل یک نذر شرعی کردم که در مسجد محله روزه بخونم، ولی به خاطر بعضی مسائل نتونستم این کار را انجام بدم، ولی 2 سال قبل در جای دیگر این روزه را خوندم. حالا میگن که هر کجا که نذر کردی همونجا باید انجام بدی. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی تکلیفم را مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
نذر باید همجوری که نذر بشه، اگر نذر شرعی بشه، یعنی لله علی نذرون یا برای خدا بر من است، خلاصه نذر شرعی منعقد شده، نه فقط بعضی نیت میکنن، نیت صرف این وجوب نمیاره، بله اخلاقا باید انجام بدی، اما شرعن که بگیم واجب است بگردنت خیر. اما اگه شخصی نذر شرعی کرده، گفته در فلان مسجد روزه میخونم، باید همونجا روزه رو بخونه. لذا اگه بره دو تا مسجد دیگه، 10 تا مسجد دیگه هم روزه بخونه، جای این نذر نمیشینه. پس باید نذرش رو در همون جایی که نذر کرده انجام بده. اگر امکان نداشت، متولی مسجد اجازه بهش نمیده به هر دلیلی، یا اون مسجد اصلا تخریب شد، حالا تبدیل به خیابون شد یا هر چیز، اینجا دیگه نذر ساقط میشه، اون مقداری که در مسجد دیگه انجام داده کفایت میکنه. پس اگر امکانش هست، باید نذرش رو در همون مورد و همون جایی که نذر کرده انجام بده، در غیر این صورت ساقط هست.
اگر در موردی مرجع تقلیدمون نظرش به احتیاط واجب باشه و ما اون کار رو انجام ندیم، اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دادن.
در موردی که مجتهد می‌فهمد احتیاط واجب یا مقلد، باید بر اساس احتیاط واجب عمل بکنه اگر تواناییشو داره، و اگر توانایی ندارد که طبق اون احتیاط واجب عمل بکنه یا نمیخواد طبق اون احتیاط واجب عمل بکنه، باید طبق نظر مجتهد فلعلم عمل بکنه، یعنی مجتهدی که از نظر تراز علمی بعد از مجتهد خودش وجود داره. اما اینکه بخواد طبق احتیاط واجب عمل نکنه، طبق نظر مرجع فلعلم هم عمل نکنه، نه، این داره معصیت میکنه و این گناه است.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی معارف، برنامه‌هایی که در بخش سوم همچنان تقدیم شما عزیزان شنونده و شب بیدار میشه. امیدوارم که تا اینجا مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 3:43 است. هنگام با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم، ساعت 4:22 خواهد بود. اما آرام آرام به گاه اذان صبح نزدیک میشیم و شما که عاشق نماز و راز و نیاز با خدای متعال هستید، خودتون رو آماده میکنید که انشالله اول وقت نماز رو به جا بیارید و از برکاتش و از نورانیتش بهره‌مند بشید. نماز ستون دین و محبوب ترین اعمال بندگان در محضر الهی، معراج مؤمنان، زینت دین و چراغ قلب مؤمن هست. پیامبر اکرم می فرمایند که نماز ستون دین است، پس هر کس عمدن نمازش را ترک کند به تحقیق دینش را منهدم نموده است. اما در فرصت پیش رو برنامه از آنگاهی رادیو معارف رو به عنوان صبح نیاز تقدیمتون میکنیم. التماسی دعا داریم.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسر،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یاسین، سلام بر صراط مستقیم، سلام بر مایه آرامش آسمان ها و زمین، سلام بر چشمان تازه ولادت یافته امین پروردگار، سلام بر قدوم نورسیده مرد واپسین وحی. ای کودک بزرگزاده، ای برترین آفریدگان عالم، زود ببال و قد بکش برای رسیدن به بعثت رسالت خداوند، زود آماده شو برای پوشیدن ردای پیامبری، برای شب زنده داری، ستایش و تسبیح، برای دلواپسی سعادت عالم. و سلام به شما مناجاتیان صبح و سحر. صمیمانه سپاسگزاریم که در این لحظه های معنوی سحر رادیو معارف و برنامه صبح نیاز رو انتخاب کردید، با این امید که ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صادق آل محمد علیه السلام بر همتون مبارک باشه، دعوت میکنم با ما در این برنامه همراهی بفرمایید.
امروز جلوه‌گاه جلال محمد است، روز طلوع نور جمال محمد است، روز سلام و روشنی و عید عاشقان،
عید عاشقان، روز ظهور صادق آل محمد،
روز ظهور صادق آل محمد است،
روز ظهور صادق آل محمد،
روز ظهور صادق آل محمد است، امروز جلوه‌گاه جلال محمد است، روز طلوع نور جمال محمد است، روز سلام و روشنی و عید عاشقان،
عید عاشقان، روز ظهور صادق آل محمد است،
روز ظهور صادق آل محمد است،
روز ظهور صادق آل محمد،
روز ظهور صادق آل محمد، روز ظهور صادق آل محمد.
امروز چهارشنبه است، 19 شهریور 1404 برابر با 17 ربیع الاول 1447 هجری قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:22 و طلوع خورشید ساعت 5:46 خواهد بود.
باز شکفته گل زیبای مناجات ده،
باز شکفته گل زیبای مناجات ده،
نسترن ادعیه در قبله حاجات ده،
نسترن ادعیه در قبله حاجات ده،
میوزد از سوی دلم نغمه اغفر لنا، کرده معطر همه جا زمزمه ربنا، شوق پریدن به سرم تا سحر کوی اوست، شوق پریدن به سرم تا سحر کوی اوست، تا بنشینم به سر سفره زیبای دوست،
تا بنشینم به سر سفره زیبای دوست.
همراهان برنامه صبح نیاز، روزی حضرت امام صادق علیه السلام بر جمعی گذشت که حلقه ذکر تشکیل داده بودند. امام خطاب به آنان فرمود: ذکر اوراد زبانی نیست، ذکر خدا را متذکر بودن و در برابر معصیت و گناه خود نگه داشتن است. افرادی ذکر و ورد لسانی دارند و ادعای شوق به حق می کنند و خود را اهل خدا می دانند، اما نشانه های محبان در آنان نیست. بنابراین ادعای آنان دروغ است و آنان خود در گمراهی غوطه ورند و امکان دارد برای دیگران نیز گمراه کننده باشند. با ذکر این حدیث دعوت می‌کنم شنونده سخنان استاد رضانیا با موضوع ادب مراقبت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم. بیانی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 157 نهج البلاغه که حضرت می‌فرمایند: و زینت له سیئ اعماله، و شیطان اعمال ناپسند او را زیبا جلوه می دهد. این توجه به یک نکته بسیار بسیار عجیب است. انسان کار نادرست انجام می دهد، اما شیطان کار خطای انسان را زیبا جلوه می دهد. تأثیر شیطان در فریب و اغوای انسان. شیطان به گونه ای عمل می کند که گناهان و رفتارهای ناپسند را در نظر انسان جذاب و قابل قبول نشان می دهد. این خیلی جای تأمل دارد. همه می‌بینند و همه می‌دانند که این کار خطا است، اما خود این صاحب این عمل افتخار می‌کند به این عمل. چرا؟ چون زشتی عمل خودش رو نمی‌بیند، به خاطر اینکه شیطان اون زشتی رو به زیبایی تبدیل کرده، فریب داده این فرد رو، زینت کرده این عمل رو، ظاهر زیبایی برایش در نظر گرفته. اما اگر باطن این عمل باز بشود، عالم متعظیم می شود از بوی بد این گناه. این فریبکاری باعث می شود که انسان به سمت گناه کشیده شود و از راه حق منحرف گردد. خیلی از افرادی که به سمت گناه حرکت می کنند، گناه رو بد نمی بینند، چون شیطان زینت کرده گناه رو، آرایش کرده گناه رو. اینها جذب ظاهر زیبای گناه می شوند، اما در دام شیطان واقع می شوند. نکته بعد، زیباسازی گناه و کمرنگ شدن اثرات منفی اون هست. وقتی عمل بد زیبا جلوه داده شود، فرد دچار توجیهگری و کم اهمیتی نسبت به پیامدهای منفی اون عمل می شود. این زیباسازی سد بزرگی در مسیر توبه و اصلاح نفس است. این در توهم خودش داره زندگی می کنه. مثلا فکر نمی کنه که آلوده شده، در دام قرار گرفته، ولی اصلا به فکر توبه نیست. این خیلی فرایند عجیبی است. انقدر تسلط پیدا کرده شیطان بر نفس چنین فردی که این در عالم خودش، در توهمات خودش یک زندگی بسیار زیبایی دارد، با اینکه همه اونهایی که از حقیقت برخوردار هستند و نگاه حقیقت بین دارند بدی عمل او رو میبینند، اما این در توهم زندگی میکنند. نکته بعد ضرورت بصیرت و بینش معنوی هست. انسان باید آگاهی و بصیرتی داشته باشد که بتواند فریب شیطان رو بشناسد و از زیبا سازی های ظاهری او آگاه باشد. انسان اگر سطح زندگیش در سطح نفس اماره باشد، هیچگاه نمی فهمد که شیطان سر او کلاه گذاشته، مگر اینکه با توفیقات الهی و با معرفت از نردبان تعالی بالا رود و به جایگاه های بلند نفس برسد، تا اون موقع بفهمد که شیطان چگونه ظاهر اعمال انسان رو زیبا جلوه می دهد اما باطن اعمال او بسیار ناپسند است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بکت عینی
بکت عینی بکت عینی على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي
بكت عيني بكت عيني على على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي.
خدایا ای آفریدگارم، نگاه بانم و رهایی بخشم. در دشواری و گشایش پناه از تو می جویم. خدایا اگر زشت کاری هایم بسیار و انبوه گشته است، آمرزش تو بالاتر از گناه من است. خدایا به خواسته نفس خاکی تن در دادم و اینک در بیابان ندامت به حیرانی گرفتار آمده ام. خدایا تو روزگار مرا میبینی و تهیدستی مرا شاهدی و هم تویی که نیایش پنهان مرا نیک میشنوی. خدایا مرا جامه نومیدی مپوشان و مرا دل بد مکن که من بسیار تشنه کام باران احسان تو ام.
بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كروبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كروبي ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتغني ما جليت عسى تعود إلى رضا ربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي
بكت عيني على ذنبي
بكت عيني
على ذنبي على ذنبي بكت عيني.